أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. برخی از مسائلی که مربوط به مسائل گذشته است این است که فرشته هایی که ماموران عرش و کرسی و وحی الهی و قضا و قدرن، بهشت و جهنم رو تدبیر میکنن، اینها معصومن. درباره اینها قرآن کریم دارد که لا یعصون الله ما امرهم بهم و امره یعملو، که درباره فرشته های مسئول جهنم است. یقینا فرشته های مسئول بهشت که بالاتر از فرشته های مسئول جهنمن، اونا هم مصداق لا یعصون هستن و مانندون. اما ملائکت العرض، اونایی که طبق تعبیر نورانی امام سجاد سلام الله علیه هر قصر بارانی که می آید مسئولی دارد، کارهای زمینی رو به اذن خدا تدبیر می کنند، برهان قطعی بر عصمت اونها نیست، چون تجرد قطعی اونها نظیر فرشته های حامل وحی ثابت نشده. بنابراین اگر درباره برخی از فرشته ها سخن از ترک اولا یا مانندون مطرح است، اگر درباره ملائکت الارض باشد دلیل بر نفی اونها نیست. مطلب دیگر این است که جبر مثل تفویض محال است، چه درباره انسان چه درباره غیر انسان. اونها هم مختارن و از اسمتشون بهره صحیح میبرن، هم اسمت علمی دارن از خطای علم محفوظن، هم اسمت عملی دارن از خطیعه عملی محفوظن. درباره شأن نزول آیه 37 چیزی مرحوم علامه ندارد که معاذ الله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدون اطلاع سری به منزل زید زد و همسرش را در اون حالت دید، بلکه از برخی از مفسران نقل میکند که وجود مبارک حضرت علاقه به اون همسر زید داشت و گفتن اونها علاقه امر طبیعی است، که ایشون به شدت این معنا را رد میکند و نفی میکند. بله خب نفی میکنند دیگر. ایشون فرمود جمع من المفسرین گفتن وارد شد و علاقه داشت و این رو خواستن توجیه بکنن که جبله بشری است، فرمودن قلب مطهر اون حضرت از این مسائل مطهر است. خب مطلب بعدی این که جناب زمخشری در این آیه حرفی برای گفتن نداشت ما رد کنیم، اما این حرف از قدماست دیگر. مفسران میانی مثل فخر رازی اینا اگر حرفی داشتن در خلال بحث ها رد شد. از متأخرین جناب آلوسی دارد دفاع میکند که این آیه تطهیر مال همسران پیامبر است، که برخی از شبهات اونشون رد شد، برخی از شبهات ایشون هم حالا امروز مطرح میشه. بله، اونایی که کارشون رو مشخصات میکنن که مدبرات امر، صافات صحف و مانند آن، درباره لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعمرون که صریح در ملائکه مسئول جهنم است، فرمود علیها لغلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. اینها درباره مدبرات امر است یا درباره حاملان وحی است یا درباره مسئولان بهشت و جهنم است و مانند آن. اما بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که هر قطره باران را یه فرشته میارد، یه برهان عقلی برای عصمت اینها اقامه نشده، یه برهان نقلی قطعی برای عصمت اینها نقل نشده. اگر یه روایتی یا یه تاریخی داشت که فرون فرشته مثلا ترک اولا کرد، ما دلیلی به نفی اونها نداریم، ولی درباره فرشته هایی که صریح قرآن است لا یعصون الله ما امرهم، اونها با توجیه بشه. اونم همین طور دیگه، ده یعنی ده بار این سوال جواب مطرح شد. اولا در اون دعای سوم شعبان ملک ندارد، دارد فطرس، ندارد ملک بود که فطرس آز الی مهدهی برفرزن باشد جز ملائکت الارض است. خب اما در جریان حرف جناب آلوسی مستحضرید که خود قرآن کریم با سباق و سیاقش یک، و روایات فراوانی که به تعبیر سید الاستاد 70 روایت از یه طرف و روایات دیگری هم در کنار این هست، شما همه این روایات رو گذاشتید کنار، دارید از آیه برداشتی میکنید که مخالف با خود آیه است. سرش این است که در بعد از رحلت حضرت و تقدیم سقیفه بر قدیر، متاسفانه زعمای حوزه های علمیه منطقه های اسلامی گروه دیگر بودند. اون روز حوزه های علمی در محور تفسیر قرآن بحث میکرد، کم کم فقه و اصول اینها در رواج پیدا کرد، وگرنه در صدر اسلام حوزه علمی فقط تفسیر بود. خب زعیم حوزه علمی مکه عبدالله ابن عباس، زعیم حوزه علمی مدینه امیه ابن کعب، زعیم حوزه علمی عراق عبدالله المسعود. خب شما میخواید آلوسی و امثال آلوسی یه حرف تازه برای دفتش بشن، با اینکه حرفا از اونها نقل شده یا از سدی نقل شده یا از قتاده نقل شده یا از مجاهد نقل شده، که اینا وابستگان به هم اون گروه صدر اولیه. اگر متاسفانه وضع اهل بیت به این صورت در آمده بود، اگر در نیامده بود خوشبختانه اینها زعیم حوزه علمی می شدن، و وقت معلوم می شد که از آیات چگونه باید استفاده کرد. ایشون اصرار دارد که این ضمیر جمع مذکر سالم که دارد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این ضمیر جمع مذکر سالم رو انسان به اهل میگوید. یه شاهد اقامه میکنند از سوره مبارکه طه که در اونجا وجود مبارکه موسی کلیم سلام الله علیه درباره همسرش و ایناش ضمیر جمع مذکر سالم آورد، چون کلمه اهل آمده. آیه 10 سوره مبارکه طه اینه: از را نارن فقال لأهلهم کسو. خب ضمیر جمع مذکر سالم برای اهل آورده، اینجا هم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، به مناسبت اهل ضمیر جمع مذکر سالم آمد، مثل اینکه وجود مبارک موسی کلیم از اهلش با ضمیر جمع مذکر سالم یاد کرد. در سوره مبارکه هود هم اونجا هم ضمیر جمع مذکر سالم آورد با اینکه محور اصلی امرأه یعقوب سلام الله علیها بود. آیه 69 به بعد سوره هود این است: ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما رأی ایدیهم لا تسلو الیه نکرهم و اوجس منهم خیفتن قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. آیه 71 به بعد رو ملاحظه فرمایید، استشهاد آلوسی اینه: و امرأته قائمتون فزهکت فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. با اینکه مخاطب امرأه است، ما از ذلك ضمیر جمع مذکر سالم آمده. این ضمیر جمع مذکر سالم نشان آن نیست که به همسران پیامبر توجه نشده. هیچ کدام از این دو شاهد ارتباطی با بحث ندارد. اما جریان حسن موسی کلیم چه در سوره مبارکه تاها چه در سوره مبارکه قصص، ما نمیدونیم همراهان حضرت موسی کی بودن. که خود حضرت موسی اونجا که سخن از اهل نبود ضمیر جمع مذکر سالم آورد، اونجا هم که سخن از اهل است ضمیر جمع مذکر سالم هست. کی در جز همراهان حضرت بود معلوم نیست. در سوره مبارکه قصص آیه 29 اینه: فلما قضا موسی الاجل و سار به اهله آنس من جانب طور نارا قال لاهلهم کسو. اینا که همراهان او بودن، تنها همسرش بود، چند نفر یاورانش بودن، معلوم نیست که کی همراهش بود که اینا اهل او بودن. در چنین موردی میشه گفت که تقریبا دل مذکر علی المؤنث ضمیر جمع مذکر سالم بیارن. قال لأهلهم کسو انی آنست نارن لعلی آتیکم منها، ضمیر جمع مذکر، منها بخبر او جذبت من النار لعلکم تستلون. همه از جمع مذکر سالم است. ما نمیدونیم همراهان او کی بودن که این تمسک با هم در شبه مصداقیه خود اوست. شما میخواد ادعا کنید که زن هست و همسران او بچه هم هستن، اما چون اهل است به کلمه اهل ضمیر جمع مذکر سالم میارن. یکیش اونه، اما بقیه کی هستن ما نمیدونیم. که ما یقین نداریم همراهان اون حضرت کی بودن. از شرق مصر تا غرب مدین که به مصر برسن، چون این بحر احمر از همون قسمت خلیج میگذرد، از مصر به مدین میرسد که وجود مبارک موسی کلیم این راه را طی کرد، از این دریا عبور کرد، اون طرفش یعنی شرق بحر احمر رفته خدمت حضرت شعیب در مدین، چند سال اونجا موند، حالا با عائله برگشت. از شرق مصر دارد میآید به غرب مدین یعنی مصر. حالا اهلی هم با او هستند، اما اینا کیا هستند؟ معمولا در سفر طولانی و دریایی انسان با یه همسر با یه بچه که حرکت نمی کند، شاید همراهانی هم داشته. ما از کجا می دونیم به این که همراهانی نداشتن؟ این نظیر تمسک که با هم در شبه مصداقیه خود عامه. پس اون چه در سوره مبارکه تاها یا سوره مبارکه قصص آمده، این نشان آن نیست که زن و مرد همه حضور داشتن، قسمت مهم زنها بودن و تقریبا آمده. اما در جریان سوره هود اونجا مشخص است، قصه است که ابراهیم است، هست اسحاق است، هست یعقوب، عیال هست ابراهیم هم هست. خب این همه هستن. بعد فرشتان گفتن اهل البیت علیکم، اگر اهل بیت گفتن علیکم گفتن، بعضی این که نام مبارک است ابراهیم گذشت، اسحاق گذشت، یعقوب گذشت، امرأه ابراهیم هم بود. در اینجا جا برای تقلیب هست. اما شما یه نمونه یعنی یه نمونه پیدا کنید که بیش از 20 بار ضمیر جمع مؤنث مؤنث سالم باشه، چند بار هم ضمیر مؤنث به عنوان انها و نعتها و اینا باشه، تو فضایی که پیچیده است از ضمیر جمع مؤنث سالم یه ضمیر جمع مذکر سالم داشته باشید. یه نمونه شما ندارید. بیش از 20 مورد ضمیر جمع مؤنث سالمه، چند مورد هم ضمیر مؤنث است انها نعتها اینها، اگه جمع بکنی مجموعه میشه 30 تا. 30 تا ضمیر جمع ضمیر مؤنث دارید، یه دونه ضمیر جمع مذکر سالم، و معلوم شد اونا اون نیستن دیگر. این چه تعصبی دارید؟ شما اون قصه هود آوردی، سوره هود آوردی، خب اونجا 4 تا مذکرن، یک مؤنث، جا برای تقلیبه. جریان سوره طه و قصص رو شاهد میارید، ما نمیدونیم که اهلی که همراهان هسته موسی بودن از مدین تا سفر دریایی داشتن چند نفر بودن. معمولا هم یه نفر دست زنش نمیگیره یا یه بچه کوچک سفر دریایی بکنه. خب خیلی ها معمولا این گونه مسافرت ها با یه عده همراهن. چون ما نمیدونیم اهل چند نفر بودن، از کجا احراز بکنیم که فقط به زنش که اهلش بود گفته لعلکم تستلون به ماننده اون. معمولا خب قبلش ضمیر مؤنث سالم، بعدش ضمیر جمع مؤنث سالم، گذشته از چند جا ضمیر مؤنث هم نعتها اجرها همه اینا هم هست، دفعتا آمده فرموده انکم. این اهل بیت همون اهل بیتی است که در حدیث شریفش ثقلین آمده دیگه، این تارکم فیکم ثقلین کتاب الله به حضرتی و احکلت حضرت اهل بیتی. این اهل بیت همونه، این افلامش عوض از اون مضافلی هست. این بیت النبوت است، بیت الولایت است، بیت الامامت است، بیت الاسمت است، بیت الحجت است، بیت قرابت است. این بیت سنگ و گل نیست که جناب زمخشری میگه، که میگه این بیت بیت و تین و خشب است. همین. خب اگه بیت تین خشب باشه که دیگه در حدیث ثقلین نمیفهمد اهل بیتی که نه دیگه. بله اون میکرد، اما چون محور اصلیشون اصلا اینا مهمانان هستی یعقوب ابراهیم بودن، این بوشه استاده بود فزه کرد و بشنا و گفت تعجب کرد. بعد اینا فرمودن اینا جمعیتی که اینجا هستن هست ابراهیم هست، در حضور هست ابراهیم این صحنه اتفاق افتاد. بله خطاب تعجبین به امرأه بود، خطاب تعجبین به امرأه بود، اما خطاب علیکم بر حضور هست ابراهیم است. اینا مهمانان هست ابراهیم بودن، با او گفتگو داشتن. این وسط ها تعجب کرد، فهمون چرا تعجب میکنید؟ شما جز اهل بیتی هستید که خدا رحمت داده به شما. خب نام ابراهیم سلام الله علیه هست، نام اسحاق هست، نام اصلی یعقوب علیه السلام هست. در چنین فضایی اگر بگوید چه تعجبی دارید، خدا به شما اهل بیت کرامت داد، این ضمیر جمع مذکر سالم به جای خودشه دیگه. نه دیگه، معون زاده مخاطب اصلی است ابراهیم، اینا با هست ابراهیم سخن میگفتن. اون یک گوشه است که وسط، در واقع وسط واقع شده، محور اصلی سخن اینا مهمانان اصلی یوسف هست ابراهیم بودن، با او گفتگو کردن. هست ابراهیم کجا میخواد برید؟ فرمودن میخوام بریم لوط ویران کنیم. فرمود که فیها لوتن، اگه بخواد برید اونجا هستن، نهنو اهل و ما میدونیم در اونجا کی هستن، ولی مأموریتی داریم با نگاه کنیم. تمام محورهای اصلی گفتگو هست، ابراهیم هست تو ملائکه. این یه گوشه حرف آمده، تعجب کرده که مگر میشه من همسر داشته باشم؟ گفت چه تعجب میکنید؟ در این فضا که اصل ابراهیم حضور دارد، نام مبارک اسحاق و یعقوب هم برده شد، گفت چه تعجب میکنید؟ خدا به این خاندان شما کرم داد. بنابراین او ها تو حاشیه محاوره است، نه تو متن. جریان هست موسی هم که خب مشخصه. این اهل بیت همون اهل بیتی هستن که در حدیث معروف ثقلین آمده است که لیتارکم فیکم ثقلین کتاب الله به عترتی. حالا فردا که به مناسبت میلاد حضرت سیدکبری سلام الله علیها جشن است، به خدمت علما میرید، فراغت پیدا کنید، این سه زعیم را تثبیت کنید که مسئولیت حوزه علمی مکه غیر از عبدالله ابن عباس دیگری داشت، مسئولیت حوزه علمی مدینه غیر از عبی بن کعب دیگری داشت، مسئولیت حوزه علمی عراق غیر از عبدالله مسعود دیگری داشتن. حرفا به دست این هاست. خب اگر به دست این هاست، معلومه آروسی میپروراند دیگه. حتماً یعنی حتماً بارها برجتون رسید، اتلاف عمر قا حقیقت شرعیه ندارد. این تعطیلی بیجا یعنی اتلاف عمر. آدم در روز میلاد حضرت چارت مطلب علمی درباره اینا نفهمه، خب خسارت دیگه، خسارت که دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد، حقیقت متشرعه نمیخواد، اتلاف عمرم که حقیقت شرعیه نمیخواد، حقیقت متشرعه نمیخواد. تعطیلی هم معنیش همینه که انسان این مسائلی که مطرح میشه بین خود و بین خدای خود، الان که وسیله تحقیق اینترنتی فراونه، ببینید این ست حوزه را کی میگردون؟ ما هم برامون با تحقیق بشه دیگه. اون فراغت مستوعب را نداریم که تمام مدرس های حوزه علمیه این سه منطقه را بررسی کنیم. اینی که نقل کردن همینه. خب خروجیش هم همین سدی هست و قتاده هست و مجاهد هست و اینها، بعدم به دست زمخشری میرسد، بعدم به دست ابن فخررازی میرسد، بعدم به دست آلوسی. این تمام تلاش و کوشش رو میخواد بکنه که هم حرفا رو توجیه کنه دیگه. خب پس بنابراین ما یک نمونه نداریم در قرآن کریم که انباری از ضمیر جمع مؤنث سالم باشه، وسطاش ضمیر جمع مذکر سالم. اینجا زمین همه جمع مؤنث سالمه دیگه، معلومه خطاب این وسط معلومه به اون نیست. پس معلوم میشه که ما اونها مربوط نیست، معلوم میشه که با اونها مربوط نیست. اگر چنون چه اهل بیت همونها باشن دیگه، زمین مؤنث جمع مذکر نمیخواد دیگه، لفظ که معنا همونه دیگه، مگر لفظ بیت یا اولو الالفاظ دیگر مؤنثن، مگر لفظ خضوع مؤنثه، مگر لفظ قلب مؤنثه. اون الفاظی که تاکنون در این آیات به کار رفته اونا که مؤنث نبودن، مؤنث بودن برای که مخاطب نساء نبیست. چون مخاطب نساء نبیست، بیت هم بیت نبیست، باز ضمیر جمع مؤنث سالم بیاره. از طرف دیگر قبلا این بیوت بود به عنوان جمع، بعدا هم بیوت است به عنوان جمع، وسطا این بیت مفرد چیکار میکند؟ قبلا کلمه بیت خونده شد در همین سوره مبارکه احزاب، قبلش تو همین سوره مبارکه احزاب عنوان به عنوان بیت آمده است که بیوت نبی. در همین آیه 33 فرمود و قرن فی بیوت کن، این مال قبل. بعد هم در جریان رعایت بیت نبی آیه 53 یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. خب این بیوت النساست، اونجا مسبوق به جمع، ملحوق به جمع، وسط و مفرد، این معلوم میشه این بیت غیر از اون بیوت النبی است. بله اونجا اونی که جناب آلوسی میگوید بیت تین و خشب است درسته، هم اون بیتی که در قرن فی بیوت کن نه آمده بیت الخشب و تین و الخشب است، هم بیتی که در آیه 53 آمده یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی بیت تین و الخشب، بله درسته. اما اینجا که نه مثل سابق است، نه مثل لاحق است، مفرد است، معلوم شه بیت نبوت است، بیت ولایت است. به فرض آن است که اگر این بیت همون بیوت النبی باشد که تین و خشب است، به تعبیر ایشون با جمع باشه دیگه. شما اهل این بیوتید، اگر چنونچه قبلا جمع است بعدا جمع است، دیگه جا برای مفرد نیست که، چون مخاطب همین زنها هستند دیگر. اگر مخاطب همین نساء نبی هستند، خب قبلش بیوت کنه، بعدش هم بیوت النبی است، خب وسطش هم باید بیت بیوت باشد دیگر، چرا وسط مفرد در میاد؟ اونم همینطور است که قبل از اینه دیگه. آیه 34 هم باز مربوط به بیوت النبی است دیگر. بله خب حالا اگر جمله معترضه بود در همینجا نازل شد دیگر. ما اگر یقین داریم این آیه در جای دیگه نازل شد، باید بحث بکنیم که چرا این آیه رو اینجا گذاشتن. حالا خود حضرت دستور داد یا بعد از حضرت در زمان خود حضرت امیر به دستور حضرت امیر از پیغمبر علیه السلام گرفته دستور داد، این بحث خاص خودش داره. اما ما از کجا یقین داریم که این به عنوان یه جمله معترضه حساس در وسط آیه واقع نشده، نظیر آیه انما ولیکم الله. عدم ارتباط معناش این نیست که این جای دیگه نازل شده، عدم ارتباط میگوید قبل و بعد نقشی در تفسیر این آیه ندارد، نه اینکه این در جای دیگه نازل شده این رو آوردن اینجا. نه هم اگر ما یقین داشته باشیم که این آیه جداگانه نازل شده و با قبل و بعد نبود و به صورت جمله معترضه نبود، بله این سؤال مطرح است که کی این دستور داده؟ حضرت دستور داده؟ حضرت امیر دستور داده؟ اینا. اما اگر ما احتمال بدیم یه مطلب عمیق و عریقی حساس بود در اثنای نازل شده، مثل که آدم داره صحبت بکند یه مطلب مهم پیش میاد یه جمله معترضه میگوید، اگر ما یه همچه احتمال بدیم که این جمله معترضه همراه اینها نازل شده است، دیگه جا برای اینکه کی رو اینجا قرار داده نیست. پس باید ثابت بشه که یقینا به عنوان جمله معترضه نیست. حالا چون به عنوان اگه یقین پیدا کردیم کسا آسان نیست، بعد یا وجود مبارک خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد یا وجود مبارک حضرت امیر، وگرنه قرآن کتابی نیست یه کسی بخواد یه چیز شکم بکنه یه چیز زیاد بکنه. یه دونه واو را در شام خواستن جا به جا بکنن، اوازر شمشیر کشید که تو سوره مبارک توبه گذشت، واو والذین یکنزون از ذهب و الفضه، این شمشیر کشید صریحا اعلام کرد یا مرگ یا واو، نمیفهمیدن او چی میگه. که گفت معاویه دستور داد در مجلس قرائت قرآن این واو والذین را حذف بکنن تا الذین بیان بشه برای احبار یهود، یعنی احبار یهود اگر کنزی ثروتی اندوختن بر اونها حرام است، ولی حکومت اسلامی آزاد، زمامداران اسلامی آزاده. این واو که واو استیناف است از احبار و رحمان قصد میکنه، یعنی هر کس بخواهد اهل اکتناز باشد جهنمیه، چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی. عوازر ای را فهمید، گفت لا از سیف من آتقی حتی توز الواوفی مکانه ها، من شمشیر از دوش، بانگ تبعید بود، من شمشیر را از دوش بر نمیده پایین نمیارم مگر اینکه دست به این واو نزنید، واو سر جاش باشه. این که میگن یک واو کم نشده از همین جاها گرفته شده، هیچ کس قدرت نداشت یه واو کم بکنه یا الف زیاد بکنه مانندان را تا بیان اینو تغییر بدن. بنابراین این که اجماعی که مرحومه، ما یه علمای ردیف اول داریم، یه علمای رزرو. اون علمای اول اینا وقتی میخوان شیخ مفید رو، مرحوم صدق، کل مرحوم شیخ صدق توسی رو، اینا جز علمای طبقه اول ما. مرحوم شیخ توسی تو همون تبیان ادعای اجماع قطعی میکند به اینکه قرآن همان است که بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شده، یک واو کم نشده، یک واو اضافه نشده، تحریف نشده. غرض اینه که مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه عبارت تقریبا بی لطفی کرده در مکاسب، در عدم حجیت ظواهر قرآن یا حجیتش، که مسئله تحریف را مطرح کرده. فقط از قلم مبارک مرحوم آخوند گذشت و این کانل اعتبارو مجیساعده. امام رضوان الله علیه خب اون ادب حکیمانه که داشت نسبت به همه مراجع و بزرگان قبلی، فرمایششون نقل میکرد و رد نقل میکرد با احترام. اما همین منبر در تو همین منبر شبستان مسجد اعظم، منبرشون در اون ضلع بود، وقتی که به این حرف رسیدن، اون جوری که در بهشت زهرا مشت کرد گفت من دهن دولتی میزنم، اونجور نسبت به مرحوم آخوند پرخاش کرد، گفت چه حرفی میزنید، قرآن معاذ الله اعتبار تحریف هیچ ممکن نیست، تحریف در حرم امن قرآن راه پیدا کرده باشد، چه اعتبار مساعده است؟ هست امیر برای چی میخواست ساکت بشه؟ اهل بیت برای چی میخواست ساکت بشن؟ یعنی به قرآن دست برده باشه، اساس دین است و کسی حرف نزنه، این چه حرفی است شما میزنید؟ قرض این است که اونجور اعتراض کرد به مرحوم آخوند، نه اونجوری اشکالایی که در سایر موارد داشت. بهشت زهرایی اشکال کرد که فردا روز میلاد اوست، هشت او با انبیا و اولیا باشد، هشت مرحوم آخوند، هشت شیخ انصاری، هشت مراجع ما از اول صدر تا ساقه، هشتشون با اولیا باشد. قرض اینه. و در جریان امر ابن عبدود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ضربت و علی تعدلو، بران است اگر معاذ الله خدا اینا کرده هست امیر شهید میشد، این خیل خوناشا میریختن مدینه، وجود مبارک پیامبر و اهل بیت و همه رو بلان قتل و نبیین به غیر حق از بین میبردند و غارت میکردند و بساط اسلام قطع میشد. نه اینکه حالا اگر حضرت امیر شهید میشد اینا دوباره شهید کسی دیگه جنگ اونها میرفت، نه، از صنف قتل النبیین به غیر حق بود، یقتلون النبیین به غیر حق بود، میامدن حضرت را و همه مسلمان ها را قتل عام میکردن. قرض اینکه اون قتل توانست کربلا را به بار بیاره، شهادت خودش را به بار بیاره و مانند اون نزا ضربت و عدیجن یوم الخندق تعدل و عبادت استقلی. شما الان فردا که تعطیل انشاءالله بررسی کنید که این ست حوزه علمیه را کی اداره بیکرد، خروجی این هم غیر از این، این در خانه اهل بیت رو بستن، الان ما باید کار بکنیم که این در باز بشه. فضای کشورهای اسلامی به لطف الهی اینه. سخنان سودمند رهبر بزرگوارمون هم دیروز شنیدید، بسیاری از کشورهای اسلامی و علماشون آمدن که قبلا حاضر نبودن با ایران گفتگو داشته باشند، الان به برکت خونهای پاک شهدا کشورهای اسلامی درهاشون به روی ایران باز شد، ایران درش به روی باز شد، صدها دانشمند آمدن. الان بهترین فرصت است که ماها حرف مراجعمون رو، حرف بزرگانمون رو که ما بحث‌های کلامیمون سر جاش محفوظه، ما از صدر تا ساقه حرفای اینا نقل بکنیم و کاملا آزادان رد میکنیم. اون زمخشری که از اینها مقدم بر اینها حرفشون رد میکنیم، فخر رازی که میانی حرفشون رد میکنیم، آلوسی که متأخر حرف اینا رد میکنیم. اونا هم خب اشکالاتی دارن حرفاشون بگن، اما نه خدای ناکرده اونها اجازه بدن تو اونها سلفی پیدا بشه، تکفیری پیدا بشه، وهابی پیدا بشه، نه ما هم اجازه بدیم کسی خدای ناکرده تودروی بکند. بحث‌های کلامی میتواند خاورمیانه بیدار را بیدارتر بکند، وگرنه اون خواسته بیگانه است که اون نه به اسلام علاقمند است، نه به تشیع علاقمند است، نه به تسنن علاقمند است. شما شهدای کردستان را ببینید کم نیست، شهدای سیستان و بلوچستان را ببینید کم نیست. این ایران اسلام، این قرآن و عزت توانست بالاخره بین شیعه و سنی در داخل در خارج یه وحدت ایجاد بکند. این وحدت را ما نه تنها موظفیم در داخلمون حفظ بکنیم که به لطف الهی محفوظ است، در این کشورهایی که الان به بیداری اسلامی دست یافتن اونا هم باید حفظ بکنیم. هم بحثای کلامی سر جاش رو محفوظه. ما با احترام نام اینها رو بریم، با احترام اشکالات اینا رو نقل بکنیم، با احترام هم اشکالات اینا رو نقد میکنیم. اونا هم اگر حرفی دارن بگن. غرض آن است که این کاری که سلفی و وهابی و اینا تکفیری ها را انداختن، این نه تنها به سود هیچ کس نیست، بلکه به ضرر قطعی اسلام است. خب پس بیوت گاهی مفرد است گاهی جمع، ضمیر گاهی مؤنث است گاهی مذکر، معلوم شه مطلب دو تاست دیگر. اگر مطلب از این قبیل است باید که ما از سباق و سیاق نگذریم. اگر به روایات تمسک بکنیم که خب 70 روایت کم نیست. خب اینا همه آمدن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نازل شدن این چندین بار قال تا 6 ماه یا کمتر و بیشتر هر روز می آمد در خانه فاطمه سلام الله علیها، السلام علیکم یا اهل البیت، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این مفسر قرآن است دیگر، کتاب انزلناه الی تبین للناس. این در تفسیر میکند، این خودش قرآن ناطق است، این قرآن، این مبین قرآن است، این هم کلام الهی را به ما رسونده، هم معنای کلام الهی را به ما رسونده. این قواعد ادبی سباق و سیاق نباید از دستمون بره. سباق یعنی ما ینسبق من اللفظ الی الذهن، این حجت. سیاق یعنی محفوظ بودن، قبل و بعد بودن، فضای آیه، هوا، این یعنی مفید ظهوره. شما هر دو آیه علامت را دارید، هم سباق را دارید هم سیاق را دارید دیگه، فعینه تذهبون. والحمد لله رب العالمین.